الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه، جعلنا من أعوانه وأنصاره. بعد از اینکه مفاهیم دیالکتیک و اصطلاحاتش روشن شد و دانستیم که دیالکتیک مارکسیستی مأخوذ از دیالکتیک هگلی هست، گفتیم که اینها دیالکتیک را از این نظر نوعی منطق حساب میکنند و اسلوب معرفت، و از یک نظر فلسفه حساب می کنند و نوعی بینش نسبت به عالم هستی، و از یک طرف اون را علمی می دونند که همه حقایق هستی با اون شناخته می شه. این معنا که دیالکتیک علم باشد کافیست که توجهی به تعریف علم بشه تا اینکه معلوم بشه که به هیچ وجه تعریف علم بر اصول دیالکتیکی ثابت نیست. و قابل حمل هست بعضی عبارات که ما تشکیف بکنیم بگیم شاید مترجمین غلط ترجمه کردن، یا علم به یک معنای عامی اراده کردن که شامل فلسفه هم بشه. خلاصه این که دیالکتیک را یک علمی بدانیم حرف خیلی کوچیست. و اما این که دیالکتیک به عنوان منطق تلقی بشه یا به عنوان فلسفه، باید برگردیم ببینیم هگل که دیالکتیک را ابداع کرده و پدر دیالکتیک نامیده میشه، دیالکتیک را به چه عنوان مطرح کرده و آیا اون را به عنوان منطق تلقی کرده یا به عنوان فلسفه. ولی قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، باید ببینیم که اینها وقتی میگن منطق دیالکتیک چی اراده میکنند. حالا صرف نظر از اون اشکالی که کردیم که گفتیم یک قضیه به مفهوم واحد نمیتونه هم منطق باشه هم فلسفه، فرض کنید اینها بگن که ما دو معنا ازش اراده میکنیم، از این اشکال صرف نظر کنیم. بگیم اونجا که میگن منطق دیالکتیک یک معنایی را اراده میکنن، اونجایی که میگن فلسفه دیالکتیک یک معنای دیگری اراده میکنن. ببینیم خود اینها به چه عنوان منطق دیالکتیک را یک منطق مشخصی میدونن و چه فرقی بین این منطق با منطق فرمال به اصطلاح خودشون، یا منطق صوری، یا منطق شکلی، یا منطق ارسطویی، یا منطق کلاسیک، که اینها اصطلاحاتی است که همه اینها در مورد همین منطق متعارفی که ما میشناسیم به کار میره. و نظر مارکسیست ها و سران مارکسیست در باره این منطق کلاسیک چیه؟ چه عیبی در اصطلاح دارن که یک منطق دیگری را پذیرفتن؟ فرق اساسی این دوتا چیه؟ وقتی میگن منطق دیالکتیک، در واقع یک منطقی را به عنوان رقیب منطق صوری یا منطق ارسطویی اراده میکنند که یک فرق اساسی با اون داره. با این است که در منطق ارسطویی تضاد و تناقض محال شمرده میشه، ولی در منطق دیالکتیک از اصولش وجود تضاد و تناقض هست، اصلا قوامش به تضاد و تناقض. از این جهت میگن منطق ارسطویی یک منطق جامد و ساکن و متحکری است، ولی منطق دیالکتیک منطق پویا و متحرک و پیشروی است. منطق ارسطویی میگه هر چیزی خودش خودش هست و غیر از خودش نیست و محال از خودش نباشه، ولی ما میگیم هر چیزی در عین حالی که خودش هست خودش نیست و جمع بین نقیضین ممکن است. پس تفاوت اصلی این دو منطق در پذیرفتن تضاد و تناقض یا انکار تضاد و تناقضی. همه اختلافات این دو منطق برمیگرده به همین مسئله. حالا ما ببینیم اصلا منطق سوری به طور اجمال چیه و این تضاد و تناقضی رو که اینا میگن جایز نیست به چه معنایی میگن جایز نیست، تا بعد ببینیم که منطق دیالکتیک چه هنری کرده و چه چیز نوعی آورده. اصولا منطق به عنوان چارچوبه ایست برای تفکر. همونطور که در جلسه دیگری عرض کردم یک کادریست که هر کس بخواهد فکر کند ناچار است در این کادر تفکر کند، و حتی اونهایی که مخالفت میکنند با اصول منطق ارسطویی به اصطلاح ناخودآگاه از همون اصول پیروی میکنند. حالا این منطق چیه که اینقدر مورد بحث و اختلافی؟ ما وقتی میخوایم فکر بکنیم معناش این است که یک قضیه‌ای برای ما مجهوله، نسبت محمولی به موضوعی برای ما ثابت نیست. میخوایم ما این قضیه مجهول کشف کنیم و اثبات کنیم که این محمول برای موضوع ثابت هست یا ثابت نیست. وقتی بخوایم ما اثبات کنیم یک قضیه را، ناچاریم از یک معلومات قبلی کمک بگیریم، و الان مجهول هر چه در خودش کاوش کنیم خود به خود معلوم نمیشه. اگر ما بخوایم مجهولی را معلوم کنیم باید به کمک یک معلومات دیگری باشیم. خب آیا هر مجهولی را از هر معلومی میشه استنباط کرد؟ فرض کنیم اگر شما یک قضیه فیزیکی بلد بودید میشه یک مسئله هندسی را باش حل کنید، باید مشکل سیاسی را باش حل کنید. روشنه که اینجوری نیست، هر مجهولی را از هر معلومی نمیشه به دست آورد. پس ناچار باید بین اون معلومات قبلی ما که میخواییم به کمک اونها مجهولی را کشف کنیم یک رابطه ای باشد با این مجهول، و باید به یک صورت خاصی تنظیم بشه اون معلومات تا این مجهول به وسیله اونها کشف بشه. خب خود اون معلومات قبلی به صورت قضایایی است. یک قضیه ای را ما میدونیم، با یک قضیه دیگری زمینه میکنیم و ازش نتیجه میگیریم. اون قضیه ای که برای ما معلوم هست اقلا از دو جزء ترکیب شده، موضوع و محمول. پس ما باید قبلا این مفاهیم مفرد را هم درک بکنیم و ببینیم به چه صورتهایی این مفاهیم مفرد ترکیب میشن و چند نوع قضیه به وجود میاد. منطق یه علمیست که از اول مفاهیم مفرد را برای شما توضیح میدیم، روابط بین این مفاهیم مفرده را مشخص میکنه، کیفیت تشکیل قضایا را از این مفاهیم مفرده توضیح میده. کیفیت ترکیب قضایا را به صورتی که مجهولی معلوم شود اونها را هم برای شما توضیح میده. در واقع در منطق ما دنبال این میگردیم که چگونه برهان اقامه کنیم. برهان قیاس است. قیاس از مقدمات تشکیل میشه، مقدماتش قضیه است، قضیه از مفردات تشکیل میشه. اینه که از اول از مفردات شروع میکنن، بعد قضایا، بعد قیاس، بعد نوعی از قیاس که برهان است که مقصد اصلی است. ضمناً جدل و خطابه هم در بعض جاها ازش استفاده میشه، اونها را هم بحث میکنن. جدل و مغالطه را، مغالطه به خاطر این که متوجه باشین در قیاس دچار اشتباه نشین یا اشتباه دیگران را بشناسین. جدل هم همونطور که قبلا اشاره کردیم برای این که هم تمرین ذهنی باشد و هم این که طرف بحث ما اگر یک اصولی را پذیرفته در طبق همون اصول حرف باطل خودش را رد کنیم. و اما خطابه، این در واقع هدف اصلی منطق نیست. خطابه در واقع برای جلب توجه عموم مردم هست با یک مفاهیم ذهنی. و همینطور شعر برای ایجاد یک حالات روانی هست با یک سلسله تصورات خاصی. اینها هم باقا در منطق استطرادن ازش بحث میکنن برای اینکه انواع قیاس تکمیل بشه. هدف اصلی منطقی برهانه. حالا در این منطق ارسطویی میگند تضاد و تناقض محال است. در منطق دیالکتیک درست نقطه مقابلش میگن تضاد و تناقض نه تنها محال نیست که اصل تفکر است و قانون تفکره. کلمات خود مارکسیست ها در باره منطق سوری که آیا منطق صحیحی است یا نه، میشه ازش استفاده کرد یا نه، اختلاف داره. در بعضی جاها فل جمله پذیرفتند که این قواعدی صحیح، منتها یک سطح عالی تری از تفکر هست که این قوانین کافی نیست برای رسیدن به اونها. یعنی ما اگر بخواهیم اشیاء را در حالت ثبات و سکونشون ملاحظه کنیم این منطق کافی است. اما اگر بخواهیم در حالت حرکت و تکاملشون ملاحظه کنیم این منطق کافی نیست. پس به هر حال این منطق مطرود نیست ولی ناقصه، باید یک جنبه دیگری هم بهش اضافه بشه و اون منطق دیالکتیک. در آنتی دورینگ آقای انگلس میگه که از مجموع فلسفه آنچه باقی مونده و مثلا قابل استفاده هست یکی منطق سوری هست و یکی هم منطق دیالکتیک. و این رسانی است که ازش استفاده میشه که منطق سوری مورد پذیرش ایشون هست. ولی در جای دیگری در مقام رد آقای دورینگ که اشکال کرده بر مارکس، دورینگ اشکال کرده که شما چطور تضاد و تناقض را جایز میدونید و حالا اون که این یکی از اصول بطلان اینها از اصول منطق است و نمیشه به هیچ وجه تضاد و تناقض را پذیرو. این چه حرفیه که شما تضاد و تناقض را جایز میدونید؟ دورینگ اشکال کرده. آقای انگلس در مقام جوابش میگه شما متافیزیکی فکر میکنید که میگید تضاد و تناقض نمیشه، اما اگر بخواهید اشیاء را در حال حرکت و تکاملشون و روابط متقابلشون ملاحظه بکنید اون وقت خواهید دید که تضاد خودش یک واقعیتی است. بعد از این کلام آقای انگلز، بسیاری از مارکسیست ها به منطق سوری و ارسطویی حمله کردند که این منطق صحیحی نیست، برای اینکه تضاد و تناقض را جایز نمی‌دونه. و مدت ها سران مارکسیسم با یک لسان تحقیرآمیزی به اصول منطق سوری نگاه می‌کردند و از سخن می‌گفتند، تا اینکه یک منطقدان معروفی که اهل لهستان بود این توضیح داد براشون در طی یک مقالاتی که این تضاد و تناقضی که منطق میگه محال است، غیر از اون چیزی که شما دنبالش میگردید، اون تضاد و تناقضی که منطق میگه محال است نمیشه به هیچ وجه پذیرفت. بعد اینا متوجه شدن که نه، مسئله از قرار دیگری است. لحنشون یه مقداری برگشت نسبت به منطق سوری و اونطور که نقل می کنند، بعد از این جریان که بعد از جنگ جهانی دوم واقع شد، در کشور شوروی دستور دادن در مدارسشون منطق تدریس بشه، همون منطق سوری. ولی هنوز هم نویسندگان مارکسیسم هر جا گیر بیفتن باز به منطق سوری حمله می کنن و این را یک حربه قرار می دن برای فرار کردن از بحث و پذیرفتن نتایج بحث. آخر کار که در موندن می گن این حرفایی که شما می دنید روی منطق ارسطویی است، این دیگه باطل شد، این حرفا را بندازید دور. با این که دانشمندانشون از سران می پذیرن و حتی تدریس می کنن، در این حال اینها به عنوان یک سوژه مغالطه ای میگن منطق ارسطویی دیگه باطل شد. حالا ببینیم این تضاد و تناقضی که در منطق ارسطو هست و منطق دیالکتیک این را باطل کرده، این چیه؟ مقدمتا باید توجه داشته باشیم که مسائل منطقی هیچ ناظر به واقعیات خارجی نیست. همونطور که بارها گفتیم مسائل منطقی ناظر هست به معقولات ثانیه منطقی که عروضشون در ذهن است، اتصافشون هم در ذهن است. منطق خود به خود نظری به خارج نداره، رابطه بین مفاهیم ذهنی را بیان میکنه. اگر احیانا در کتابهای منطق بحث هایی بشه راجع به امور خارجی یا معقولات اولا، اونها یک بحث های استطرادی است برای توضیح یک اصطلاحاتی. مثلا بحث از معقولات عشق که در بعضی از کتابهای قدیمی منطق هست، کتاب قاطی قوریاس، این بحث در منطق استطرادن ذکر شده و الا بحثی فلسفی. یا بحث از انواع تقابل، چند قسم تقابل داریم، تقابل سلب و ایجاب، تقابل عدم و مرکش، تقابل تضاد، تقابل تزایف، اینا در واقع بحث منطقی نیستن، اینا مقدمتاً ذکر میشه برای اینکه مفهوم تضاد و تناقض مفهومش روشن بشه، اون وقت کاربردش در منطق معلوم بشه. وگرنه خود این بحث ها که در خارج سیاهی و سفیدی به هم تضاد دارن، این عرضاً بحث منطقی نیست. و از اینجا روشن میشه که یک بحثی که گاهی در کتاب ها مطرح میشه که تضاد و تناقض اصولاً یک بحثیست فلسفی یا بحثیست منطقی، جوابش معلوم میشه که ما دو نه تضاد و تناقض داریم، هیچ کدام اصل و فرقی نداره. یک نوع تبعث در باره تضاد و تناقض داریم که مربوط به منطقه است و ربطی به فلسفه نداره، و یه جور تضاد و تناقض داریم مربوط به فلسفه است، ربطی به منطق نداره. تضاد و تناقض وقتی در منطق بحث مطرح میشه رابطه ایست بین دو قضیه. میگن دو تا قضیه را ما وقتی با هم ملاحظه میکنیم حالاتی داره، گاهی بینشون تقارب است، گاهی تضاد است، گاهی تناقض. در منطق این رابطه بین قضایا فقط لحاظ میشه. به همه بحث ها هم تو که از کردن و کلمه منطق سوری هم اصلا نشان میده ناظر هست به صورت تفکر و اندیشه ها. منطق به محتوای فکر هیچ نظری نداره. از منطق نباید توقع داشت که یک مسئله فلسفی را حل کنه یا یک مسئله علمی را حل کنه، گرازی به ماه و خورشید و افلاک و ستاردن سخن بگه. منطق کارش اینا نیست. منطق سر و کارش با شکل قضیه هست. این قضیه مفادش چی باشه کاری نداریم. اگه دیده باشید در کتاب‌های معتبر منطقی مثال‌ها را روی الف به جیم دال پیاده می‌کنند. کاری ندارم به این که مصداق این الف چی است، مصداق به چی است. ما شکل قضیه را در نظر می‌گیریم. کل الف به لا شیء من الف به مصداق الف چی هست، مصداق به چی هست، این هیچ ربطی به منطق نداره. وقتی از تضاد و تناقضان بحث میکنیم میگیم دو تا قضیه‌ای که دارای این شرایط باشن متضادن یا متناقضن، محتواش چی باشه منطق کاری به اینها نداره. ولی هم آقایون مارکسیستا و هم این بچه مارکسیستا از بکنم چی بگم جمعه آگاهانی که وارد نیستن در منطق و فلسفه خیال میکنن که منطق کارش این است که حقایق را روشن بکنه. اگر منطق ارسطو نتوانست برای ما ثابت بکنه که افلاک چند تا هست، این به درد نمیخوره. و عجیبتر اینه که بعضی از نادمتر از اونها که خودشون را عالم و بعضی عناوین دیگه هم برای خودشون قائل هستن، اینا میگن منطق ارسطویی میگفت که آسمان ها نه تاست، افلاک تسعه مال منطق ارسطویی است. این تئوری اصلش مال ارسطو نیست، چرا سه به این که ربطی به فلسفه داشته باشه، چرا سه به این که ربطی به منطق داشته باشه. همونطوری که نوشیم این این است که آدم قضیه اون معروفی که گفت اومده بود شکایت کرد از یه نفر که این مرد بدی هست و باید تغییرش کنن تازیانش بزنن. قاضی پرسید چرا، آخه چه جرانتی کرده؟ گفت این ختن و حسین دختران معاویه را دوست میداده. گفت ختن و حسین که هم گفت دختران معاویه دیگه. گفت بابا حسن و حسین نبود، حسن و حسین بود. دخترم نبودن، پسر بودن. پسر معاویه نبودن، پسر علی بودن. افلاک تسعه ربطی به ارسطو نداشت. وقتی هم داشت مربوط به طبیعیات هست، مربوط به فلکیات هست، چه ربطی به منطق داره؟ به هر حال این نکته ایست که توجه داشته باشید که اصلا منطق خود به خود ناظر به وقایع و حقایق خارجی نیست. منطق چیزی میخواد در خارج اثبات کنه، فقط قالب‌های فکر را بیان میکنه که در چه قالبی باید اندیشید، صغرا و کبرا باید به چه شکلی باشن تا نتیجه بگیرید. اگر صغرا و کبرا یقینی و ضروری بودند و به شکل اول تنظیم شدند، نتیجه یقینی خواهد بود. اما چی یقینی هست، از کجا پیدا میشه، چه راهی باید برای اثباتش داشته باشید، این حرفا مسائل دیگری است. به هر حال این منطق ارسطویی یکی از جرمهاش که محکوم شده به وسیله روشنفکرها و فلاسفه اروپا و من جمله فلاسفه عظیم و شأن مارکسیست، این است که تضاد و تناقض را باطل می‌دونه. حالا تضاد و تناقضی که در منطق ابطال میشه چیه؟ تضاد یعنی چی در منطق و تناقض یعنی چی؟ اینا معمولا بین تضاد و تناقض اینا فرق نمیزنن. گاهی میگن تضاد، گاهی میگن تناقض، گاهی هم یه چیزی یه فرقایی میزنن که نگذاشتنش بهتر بود. خودمون خودش یک جوکیست. به هر حال تضاد در منطق عبارت هست از رابطه ای بین دو قضیه کلیه. اگر ما دو تا قضیه کلیه داشته باشیم که یکی منجبه باشد و یکی سالبه، موضوع و محمود در دو قضیه یکی باشه، هر دو هم کلیه باشن، کل و الف ب لا شیء من الف ب، یه همچه دو قضیه ای رو میگن متضادتان. رابطه بین اینها رو میگن رابطه تضاد. اگر شما بگید که هر انسانی نویسنده است، بعدم بگید هیچ انسانی نویسنده نیست، میگن شما دو تا قضیه گفتید که بین این دو تا قضیه تضاد وجود داره. خاصیت این دو قضیه این است که صدق هر دوشون محاله. نمیشه هم این قضیه راست باشد که هر انسانی نویسنده است و هم اون قضیه که هیچ انسانی نویسنده نیست. صدق هر دو با هم محاله، اما کذب هر دو با هم محال نیست. اگر گفتید هر انسانی نویسنده است، یک انسان فقط نویسنده بود یا نصف انسان ها نویسنده بودن، این قضیه چیه؟ کاذبی. برای قضیه این بود که کل انسان این کاذب، وقتی نصف انسان ها نویسنده بودن، این قضیه کلیه چیه؟ کاذبی. همونطور وقتی میگید لا شیء من الانسان به کاذب، یعنی هیچ انسانی نویسنده نیست، باز یک فرد انسان اگه نویسنده بود یا نصف انسان ها نویسنده بودن، اونم کاذبی. پس این دوتا قضیه کذبشون ممکن است، کذب هر دو، ولی صدق هر دو ممکن نیست. دو تا دیگه قضیه داریم ما، یعنی دو حالت دیگری، یعنی حالت دومی بین دو نوع قضیه که اونها نه صدقشون ممکن است و نه کذبشون با هم. حتما باید یکی از اونها صادق باشه و یکی کاذب. یک شکل قضیه خاصی است. اگر به این شکل شما دو تا قضیه رو ملاحظه بکنید، ذاتاً یکی از اینها مستلزم کذب دیگری است و صدق اون یکی مستلزم صدق کذب این یکی است. همونطور که اجتماعیشون در صدق محال است، اجتماعیشون در کذب هم محال است. چطور؟ شما بگید که لا شیء من الانسان به کاتب، بعض الانسانی کاتب. این دو قضیه چه رابطه ای دارن با هم؟ لا شیء من الف ب و بعض الالف ب. این صدق یکی از اینها ذاتاً مستلزم کذب دیگری است و بالعکس. نمیشه همه انسان ها کاتب باشن و یکی از انسان ها کاتب نباشه، و نمیشه یکی از انسان ها کاتب باشه و در این حال همه انسان ها کاتب نباشن. نه صدقشون با هم ممکن است، نه کذبشون با هم ممکنه. این دو تا قضیه را میگن متناقضتان. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. این بحثی است که ما در منطق راجع به تضاد و تناقض داریم. شرط این دو تا قضیه متضادان و متناقضان اینه که موضوع محمولشون یکی باشه. در متضادان باید هر دو کلیه باشن، یکی سالبه یکی موجبه. در متناقضان باید یکی کلیه باشه و یکی موجبه. خب حالا این دو تا قضیه واقعا میشه پذیرفت که اینا این دو حکم منطقی به اصطلاح باطل هستن؟ یعنی اگر با قانون مارکسیست هایی کسی رو گرسه آقا تمام اصول دیالکتیک صحیح هست، بعد بگه یکی از اصول دیالکتیک باطل است، میتونم قبول کنم؟ بگه تمام اصول دیالکتیک صحیح هست، تمام اصول دیالکتیک باطل است. در نفر مارکسیست پیدا کردید که این دو تا قضیه رو با هم بپذیره، ما منطق ارسطویی رو میشوریم میزنیم کنار، میگیم میندازیم در زباله‌دانی تاریخ، دیگه میگیم سراغ منطق دیالکتیک. هیچ عاقلی هست که بتونه این دو تا قضیه رو به هم بپذیره؟ فکر آدمیزاد جوری هست که بتونه این دو تا رو به هم جمع بکنه؟ این که میگیم اصول منطق مسائلی هستن بدیهی غیر قابل تغییر، هر کس بخواد فکر کنه طبق این قانون باید فکر کنه، این نمونهشه، این همین هست که محل بحث. تضاد و تناقض در منطق به این معناست و این هم ما باور نمی کنیم یه عاقلی پیدا بشه دقیقا ادعای عقل بکنه و بگه من این دوتا را با هم میپذیرم و تضاد و تناقض ممکنه. اینا چیزی نیست که یک عاقلی بتونه تفرق بکنه بهش. بنابراین منطق منطق سوری، اصول منطق ارسطویی با این حرفا باطل بشو نیست. این ربطی به ارسطو نداره، این مال عقل است، مال انسانیت است. گناه ارسطو میده که اصطلاح درست کرده، اسم اینا گفتن متضادان، اسم اینا گفتن متناقضان. اگه به این بنا باید اعدامش کرد، ما هم امضا میکنیم بکنیم. به هر حال آقایون میتونم که نخیر تضاد و تناقض ممکنه. بعد وقتی میخوام مثال بزنم میرن سراغ یه چیزهایی که حالا اسمشو میزنم تضاد، اینا بررسی خواهیم کرد. من جمله آقای جورج پولیسر در کتابشون اصول مقدماتی فلسفه مارکسیسم نوشتن که بله این حرفا دیگه باطل شد. شما ببینید مثلا دارید میگید داره باران میاد، به محضی که دارید میگید باران آمد، باران قطع میشه. این تناقضه دیگه، هم باران میاد هم نمیاد. تا اومدید بگید باران میاد و خلاص بود، به محضی که اومدید بگید باران باز شد، تناقضه. چطور این منطقه قدیمی نفه میگن که تناقض ممکن نیست؟ بسم الله این نمونه و نمونه های فراوانی که انشاءالله کم کم بهش میرسیم و به اندازه فهم و شعور این آقایون هم پی میبریم. به فرض این که حالا باران آمدن و نیامدن در خارج از کنم که تحقق داشته باشه و در این حالی که میاد نیاد و نرفا، این ربطی به بحث منطقی نداره. بحث منطقی راجع به شکل قضیه هست. شما اثبات میکنید الکتریستا و مثبت و منفی با هم جمع میشه، این تضاد است یا تناقض است، این ربطی به قضیه منطقی نداره. مفهوم منطقی ربطی به واقعیات خارج نداره مستقیما. اون میگه این دو شکل قضیه با هم نمیسازن، این میگه عده تو هستی من نیستم. محتوای این قضیه چیه، روی چی پیاده میشه، منطق کاری به نفع نداره. میگه کل الف ب با لا شیء من الف ب این نمیسازه با، یا کل الف ب و بعض و لیس بعض الف ب اینا با هم نمیسازه. اگه شما یه تضاد یه جایی پیدا کردید، این از صنف تضاد و تناقض منطقی نمیتونه باشه. حالا میرسیم با اون تضادهایی که فرمودن به انشاءالله استفاده میکنیم. منظور این است که هیچ منطقی نمیتونه اینجور چیزهایی را بپذیره و ما باور نمیکنیم
اگر یک کسی واقعا درست مفهوم تضاد و تناقض منطقی را درک کرده باشه بتونه احتمال بده امکانشو، نه واجب بدونه. اما عجیب است که نابغه اروپا پدر دیالکتیک جدید ایشون فرمودن که برخلاف فهم متعارف و منطق کلاسیک نقه تضاد و تناقض میشه، ممکن است اونهایی که میگن تضاد و تناقض نمیشه اینها فهمشون از مرتبه فهم بالاتر نرفت. آدمیزاد ادراکش دو مرحله داره. تا به حال این فلاسفه ای که میگفتن تضاد و تناقض جایز نیست، اینها شعورشون در مرتبه فهم بود. کسی که دیالکتیک را میفهمد این میرسه به حد عقل، یک مرحله خیلی عالی است، همه کس بهش نمیرسن. مایی که رسیدیم به این مرحله میفهمیم که نخه تضاد و تناقض بیخود میگن اینا میشه. ولی فرمایشات ایشون در کتابهای مختلفشون با هم جمع نمیشه. بعضی جاها میگن تضاد و تناقض در خرد دیالکتیکی ممکن است ولی در فهم نمیشه، به حسب فهم متعارف نمیشه. بعض جا میگن ما که میگیم تضاد و تناقض میشه در همه چیز نمیگیم، اون خرد دیالکتیکی هم که تضاد و تناقض میفهمه این در امور متناهی هست، در امر نامتناهی نه تضاد و تناقض نمیشه. ایده های محدود اینها میشه تضاد داشته باشن تناقض داشته باشن، اما در ایده مطلق که نامحدود است اونجا دیگه تضاد و تناقض نیست. ولی عجیب اینه که در بسیاری از موارد در کتابهای معتبرشون من جمله در دائرة المعارف علوم فلسفی که از کردن کتاب بسیار قطوری است، آخرین کتاب آقای هگل است و دیگه مجموعه علومشون و افکار نورانیشون در اونجا جمع شده، در اونجا می‌فرمایند که تضاد و تناقض ممکن هست بر خلاف اون چه منطق کلاسیک میگه و مثال‌هایی می‌زنند از ریاضیات، از جبر، از علوم مختلف که نه تضاد و تناقض میشه. شارحین افکار هگل در اینکه چجور بین این افکار جمع بکنن معطل بودن. بعضی هاشون اظهار عرض کنم که تأسف کردن که اصلا چرا هگل این مبحث را مطرح کرده و آبرو خودش را ریخته و گفتن ای کاش این قسمت اصلا از کتاب هگل هست میشه. بعض دیگری خواستن توجیه بکنن به استناد بعضی حرفای دیگرشو که در جای دیگه زدن، خواستن توجیهاتی بکنن. من جمله یکی از دانشمندان جدید انگلیس به نام آقای مور، ایشون خواستن که فرمایشات آقای هگل را توجیه کنن. گفتن وقتی هگل میگه تضاد و تناقض ممکن است، منظورش این نیست که مثلا وقتی ساعت نه را نشون میده این ساعت نشون نمیده. اینجور نمیخواد بگه هگل، اشتباه نکنید. خود هگل برداشته علیه کسانی که تضاد و تناقض را در خارج جایز میدانستن و در فکر محال میدانستن حتی حرف اینام را رد کرده، چون یک گرایشی پیدا شده بود بعضی از کاتولیک تر از پاپ میگفتن که هگل که میگه تضاد و تناقض ممکن است، مقصودش این است که تضاد و تناقض در خارج ممکن است، در فکر محال است. خونی هم که شما میگید تضاد و تناقض محال است در فکر است، این بحث ذهن است. تضاد و تناقض ذهنی محال است، اما تضاد و تناقض خارجی محال نیست. بعضی از روشنفکران معاصر ما هم همین چیزا رو نوشتن که که بله تضاد و تناقض در فکر، اون تضاد و تناقض ذهنی است که محاله، بله در خارج نه تضاد، اصلا خارج این تضاد. این آقای مور نقل میکنه از خود هگل پدر دیالکتیک که میگم کاتولیک تر از پاپ ها، خود پاپشون میگه که کتاب نمیشه یا در روز کتابی رد کرده این مطلب را که کسانی خیال میکنند که تضاد و تناقض در فکر محال است ولی در خارج جایزه. این در دو شکل رد کرده. این چه حرفیه؟ تضاد و تناقض در خارج است ممکنه باشه؟ اون وقت یه همچه آدمی که خودش این مطلب رد کرده چطور میتونه بگه که تضاد و تناقض در فکر جایزه؟ بنابراین اون یه مقصود دیگری داشته، میخواد بگه در بعضی امور غیر حقیقی تضاد و تناقض واقع میشه و خلاصه چیزی به دست نمیاد که حالا این چی شد؟ شما که میخواد جمع کنید و دفاع میکنید از آقای هگل، پس این تصریحاتی که داره به این که تضاد و تناقض هم در طبیعت هست، هم در ریاضیات هست، هم در فکر هست، اینا رو چی کارش میکنید؟ صرف این که اونجا یه حرفی رو رد کرده، خب جواب این حرف چی میشه؟ اصل مسئله این است که این آیون تضاد و تناقضی را که در حرکت لازم میاد نتونستن حل کنن و چون عاشق حرکت بودن و میخواستن حرکت رو اصلاح کنن، هر نوع چیزی که امکان این داشته که به حرکت لطمه بزنه این را دفع کردن. اونطور که من فکر میکنم، البته برداشت نیست، ممکن است اشتباه بکنم، ریشه این که آقای هگل قائل شده به این که تضاد و تناقض ممکن است اینه که به یکی از پارادوکس های زنون نتونسته جواب بده. و اتفاقا شاهد ارزم اینه که در کتابی که برای مستقلن در علم منطق نوشته، نه در این دائره المعارف علوم فلسفی، در اونجا همین مسئله را مطرح کرده که حرکت اگر بخواهیم قائل بشیم لازمش پذیرفتن تضاد و تناقض، و حرکت خودش یک تضاد تحقق یافته است. از طرف دیگه یک گرایش های روحی داشته به این که تضاد و تناقض در حقوق، در امور سیاسی، در امور اقتصادی باید تجویز بشه. و این باز یک نکته ایست که اینا دیگران گفتن، اون نکته ایست که من خودم برداشتم از فرمایشات آقای هگل، ولی این را دیگران گفتن که گفتن ایشون یک رساله نوشته در باب سیاست و فلسفه حقوق. در اونجا کاملا روشنه که این میخواد جنگ را تجویز بکنه و برای فلسفه بذاره، چون بعد از شکست آلمان به وسیله فرانسوی ها این آلمانی ها خیلی ناراحت بودن و در سبب تهیه یک جنگی بودن که فرانسوی ها را شکست بدن، برای این برای جنگ میخواستن فلسفه ببافن. و از طرفی اقتصاد آلمان اون وقت خراب بود و میخواستن رقابت اقتصادی آزاد بشه، این حسابگری و این حرفا ممنوع بشه تا در اثر آزادی بازار اقتصاد و رقابت اقتصاد آلمان روش بکنه. آلمانی ها اصولا به نژاد خودشون خیلی علاقمند هستن، به در مقابل سایر اروپایی ها خیلی متعصب هستن. اینا خیلی دلشون میخواست که آلمان یک امپراتوری عظیمی پیدا بکنه و همین آقای هگل تو همین فلسفه شون عالی ترین از گرم که دوران جامعه انسانی را حکومت همین پادشاه معاصر خودشون میدونن و خیلی سعی میکنن که مردم را زیر یک پرچم جمع کنند و آلمان براخره بره به جنگ فرانسه و اروپا را بگیره. این گرایش روحی به این که جنگ تجویز بشه در میدان سیاست و اجتماع و رقابت تجویز بشه در مورد اقتصاد، این در عمق ذهن آقای هگل بود و این باعث این شد که حتی بین مقولات ذهن همیشون قائل به تضاد و تناقض میشه. این قضاوتی است که دیگران کردن. اما اون چه بنده فکر میکنم اینه که ایشون از جواب پارادوکس زنون در باب نفی حرکت عاجز موند، این بود که به جای این که تناقض رو نفی بکنه گفت نه، حرکت رو میپذیریم و تناقض لازم باشه چه بیداریم. و حاصل این که خودش نمیفهمید چی بگه، تضاد و تناقض را بپذیره یا نپذیره. بعضی خواستن بگن این تضاد و تناقضی که هگل جایز میدونه غیر از اون تضاد و تناقضی است که ما نفی میکنیم، این یه اصطلاح خاص دیگری است. بعضی از این غرب زده ها هستن که وقتی یک کسی یک شخص قهرمان میشه در یک قسمتی و نبوغ پیدا میکنه و خلاصه علم میشه، این دلشون میخواد بگن نه آقا این حرفایشون ما هم داریم تو فلسفه ما هم یه چیزه کی بود شبیه حرف آقای هگل هست و اونجا هم یه چیزی بود شبیه حرف کیات هست و ما خودمون هم یعنی مثلا کمتر از اونا نیستیم. اونا هم همین گفتن که ما 3000 سال پیش هم گفتیم. نه خیر آقا، حرف پوچیست، هیچ ربطی هم به حرف فلسفه ما نداری، یه خودم به فلسفه اسلامی نبندید، نه به فلسفه اسلامی چسب نه به عرفان اسلامی. خود این تصریح میکنه که تضاد و تناقض منطق متعارف که در منطق متعارف نفی شده خرد دیالکتیکی میپذیره. اگه اینا نمیگفت ممکن بوده کسی بگه به یه اصطلاحی جعل کرده، مقصودشون از تضاد و تناقض چیزی دیگریه، یعنی صرف شده که به همه قاطی میشه. اما وقتی خودش میگه اینی را که من میگم همان است که منطق متعارف نفی میکنه، دیگه جایی برای توجیه نیست. این هم این حرف آقای انگلس هم داره، ایشون هم در آنتی دورینگ میگه که منطق متعارف عقل سلیم نمیتونه تضاد دیالکتیک را بپذیره. اما کسی که فکرش تعالی پیدا کرده عالم را در حال حرکت و روابط متقابل میبینه، اون وقت میتونه که بله عالم غیر از تضاد چیزی نیست. تصریح میکنه به این که اینی که ما میگیم درست در مقابل همون است که منطق کلاسیک نفی میکنه. اونا میگن تضاد و تناقض محال است، ما میگیم نه تنها ممکن است محال نیست، که جایز که واجب است. بنابراین این توجیهات برای حرفای اینا به جایی نمیرسه و اینا دلیل این است که اصلا اینا مفهوم تضاد و تناقض منطقی رو درست درک نکردن. هیچ نترسید، اونقدر بیشعوری تو حرفای اینا دیده میشه که هیچ جایی شبهه‌ای برای انسان باقی میگذاره که نفهمیدن. حالا میبینیم اونا حرفاشون واقعا جوک هست، آدم تعجب میکنه که چطور یه نفر خودش را فیلسوف میدونه، خودش را تئوریسین میدونه، ایدئولوگ میدونه و این مزخرفات جرأت میکنه روش میشه بنویسه. حالا خواهید دید بله حقیقت این است که اینا تضاد و تناقض منطقی نفهمیدن، ولی به آدم عاقلی بفهمه نمیتونه این کار بکنه. الان ازم خلاصه کنم، گفتیم که دیالکتیک مارکسیستی هم به عنوان منطق پذیرفته میشه در نظر خودشون و هم به عنوان فلسفه. صرف نظر از اون اشکالی که ما کردیم که یک قضیه با مفهوم واحد نمیتونه هم منطقی باشه هم فلسفی، فرض میکنیم که اونها به دو معنا اراده کردن، دیالکتیک منطقی را یه چیز میدونن، دیالکتیک که فلسفی را یه چیز دیگه میدونن. اون اشتراک در اسم باعث شده که یه چیز بگن، بگن هم منطق هست هم فلسفی. فرض کنیم حالا بیان میدونیم اصلا اینا منطق دیالکتیک را چی میدونن و چه امتیازی براش قائلن، چه فرقی با منطق قدیمی، منطق این ملعون ارسطویی زبالدانی افتاده محکوم منسوخ ارتجاعی چه فرقی داره؟ این منطق ارتجاعی میگه تضاد و تناقض محاله. تضاد و تناقض هم گفتی معناش چی است. این آقایون میخوام بگم تضاد و تناقض ممکنه، اصل این حرف هم مال هگل هست، حرفهای هگل در باب تضاد و تناقض خیلی با هم اختلاف داره، بعضی خواستن اینها رو جمع کنن، قابل جمع نیست. تصریحاتی که دارد هم هگل و هم انگلز به این که همون چیزی که منطق متعارف، منطق کلاسیک، منطق ارسطویی نفی میکند، ما همون چیز را اثبات میکنیم. و اتفاقا خود ایشون کتاب نوشته درباره این که نه تنها تناقض در فکر محال است، بلکه در خارج هم محال است. در آینده باید یه مقدار بیشتر با فرمایشات آقای هگل و بعد هم با فرمایشات مارکسیست‌ها آشنا بشید.